Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in velhamdülillah rabbil alemin ve salatu ve selam ala Muhammedin ve alihi tahirin. درباره اهل کتاب که تورات و انجیل بود صحبت شد، کلام به اینجا رسید که زنان اهل کتاب ازدواج با اونها بلا مانع، چه به عقد دائم باشه یا به عقد منقطع باشه. در مسئله اقوال دیگری هم بود، اون اقوال بیان شد، در نتیجه ما به همین حرف قائل شدیم، ازدواج بلا مانع هست که به طور دائمش یا به طور منقطعش. بس به مجوس رسید، آیا مجوسی ها کیا هستند و زنان مجوسی برای مسلمین نکاحشون حلال یا حرامه؟ در بیان اعتقادات مجوس بودیم، یک امر رو در ساعت قبلی بیان کردیم، در صفحه 104 جزوه در معتقداتی که برای مجوس بیان کردن اون امر دومشو. در بار معتقدات مجوس گفتن مجوس از اونها تعبیر میارن به این که به مبدع خیر و به مبدع شر اینها قائلند. مبدع خیر رو به تعبیر نور میارن و مبدع شر رو به تعبیر ظلمت میارن. از اینها یه تعبیر بعدی هم بیان کردن که مبدع خیرات رو به یزدان تعبیر میارن و مبدع شر به اهریمن تعبیر میارن. پس اینها در واقع به دو تا مبدع قائل شدن، مبدع نور، مبدع ظلمت یا مبدع خیرات و مبدع شر رو بدیها. یه دم گفتن که مجوس در واقع از موحدین بودن و مبدع در نزد اینها یکیه، اونم یزدانه و اهریمن به واسطه یزدان خلق شد، در آخر کارم عاقبت خیر مال یزدانه و هلاکت هم مال اهریمنه. اینها بیان معتقداتی بود درباره اعتقادات مجوس. در واقع ما اینو جمع بندی کنیم، طبق اون نظر اول اینا به دو تا مبدع قائلن، در نظر دوم به یک مبدع قائلن، اون مبدع موحدینه که به یزدان تعبیر میارن و مبدع دوم در واقع مخلوق مبدع اوله و اهریمن به واسطه یزدان خلق شد. با این بیان اینا به یک مبدع قائلن و مبدع دوم مخلوق مبدع اوله، آخر کار هم این اهریمن نابود میشه و اون مبدع خیر، مبدع واحد پیروزه. اینا اعتقادات اینا بود. ما بر این اعتقادات چند تا ایراد داریم. به ایراد ما دقت کنید. اول اینکه آنچه اینا گفتن، ما دو تا مبدع داریم، مبدع خیر و مبدع شر، یا مبدع نور و مبدع ظلمت، اینا همه ادعا بود. بر این ادعاشون اقامه دلیل نشد. باید اول دلیل اقامه بکنن، بعد طبق مفاد دلیل بگن طبق این استدلال دو تا مبدا وجود داره، مبدا نور و ظلمت یا خیر و شر. اینا فقط ادعا کردند، بر این ادعا اقامه دلیل نکردند. این اشکال اول ما بینا. در همین موضوع ما یک نکته هم اضافه کردیم که به همون نکته اول برمیگرده. این که ما در عالم مبدع خیر داریم و مبدع شر داریم، این توهمه و ادعا بلا دلیله. اینا در اجتماع کلهای دیدن که این شر یک مبدعی داره، این توهمی بیش نیست. اگه شر دیدن، شر بخواد مبدع برای امر شرور قرار بگیره. نکته سوم اینه، تمام اشیا دارای برکاتی هستند و دارای حکمتی هستند. بشر به خاطر جهلش به حقیقت اشیا جاهله، نمیدونه اینا چی هستن. و چون به حقیقت اشیا جاهله، بعضی ها رو به تعبیر شر میاره و بعضی رو به تعبیر خیر میاره. مثلا عرفی عرض کنم، اگه بدن انسان سالم باشه این خیره، اگه بدن مریض بشه این شره. آیا واقعا مریضی شره؟ و در مریضی ها خیلی برکات که در خیر نیست، و در بیماری ها به خدا توجهش بیشتر میشه که خیر از این بالاتر. انسان در بیماری و گناهانش بخشوده میشه که خیر از این بالاتر. انسان در بیماری ها از غفلت در میاد متوجه میشه ظاهراً بیماریه، در بستر افتادنه، که بس همین بیماری برکاتی داره که در سلامتی نیست. که بس سلامتی ها غفلت میاره، که انسان سالم هست خدا رو فراموش میکنه، غفلت میاد جلو، بعد از مرگ فراموش میکنه. اگه بخوام اینجوری حساب بکنیم، این بیماری از سلامتی خیلی بهتره. عفو از گناهانه، بخشش از گناهانه، انسان غافل متوجه کردن، یاد خدا انداختن. چون مردم اکثرا به حقیقت اشیا غافل هستن، اینا خیر و شر درست میکنن. ولی آنچه خدای عالم خلق فرمودن برکاتی داره که در همین خلق برکات خوابیده. مثلا خداوند آرام شب را آفریدند، در شب برکاتیه که در روز نیست. خداوند روز را آفریدند، در روز هم برکاتیه که در شب نیست. به سوره نبع نگاه کنید، و خلقناکم ازواجا، ما شما را زوج زوج آفریدیم. در خلقت زن یه برکاتیه، در خلقت مرد نیست. در خلقت مردم یه برکاتیه، در خلقت زن نیست. و تمام اینها ذو برکاتن. خداوند عالم آنچه را که خلق می فرمان، در خلق خدا خیر و برکاتی وجود داره. ما به اینها جاهلیم، اینها را نمی دونیم. جهت قبلی عرض کردم، در زهر مار یا زهر عقرب یه دواهایی بر بیماری صعب العلاج. ما این سم مار رو سم و خطر میبینیم، اما همین سم مار روش کار میکنن، بیماری هایی را که صعب العلاج با همین سم مار درستش میکنن. پس سم مار در واقع شر نیست، دوا و برکتیست. اگه مردم برن جلو اینو میفهمن. تو ذهنم امام رضا علیه السلام، تو ذهنم سلام الله علیه، مأمون یه زخمی پیدا کرده بود. این زخم خیلی درد داشت برای این ملعون، نالهش هم در میومد از شدت درد این زخم. حضرت یک حیوان کوچکی را، نمیدونم سوسک بود یا من به یادم نیست، اونو گرفتن و سوزوندن، خاکستر اون رو زخم باشوندن، زخم خوب شد. ماها جهل در به حقیقت اشیا، چون جهل داریم میگه مار خیلی بده، سم کشندهی داره، عقرب خیلی بده، سم کشندهی داره، اما تمام اینها یه برکاتی دارن که این برکات جای دیگه وجود نداره، پیدا نمیشه. روی جهل انسان به حقیقت اشیا، به خیر و شر اونو تعبیر میارن. اون نکته که بسیار مهمه اینه، خداوند عالم اشیا رو آفریدن. این اشیا تمام اسبابی هستن که ما در عبودیت بهتر عمل کنیم. منتها این عبودیت ما الان یه عبودیت ظاهریه، ما خیلی معرفت نداریم به حقایق اشیا، اما خداوندان به حکمتشون، به مصلحتشون این خر را ابزار و اسبابی قرار دادن که افراد از این اسباب بتونن به اون برکات عبودیت دست پیدا کنن. و خدا همه را بر انسان آفرید که ما از این اسباب، از این خلقت خود را بالا بکشیم. به آیات نگاه کنید، در صفحه 105 جزوه در سوره ابراهیم، الله الذی خلق السماوات والارض، خداوند کسی آسمان ها و زمین آفریدن، و اندرن من السماء ماء، خدا از آسمان باران رو، آب رو نازل فرمودن، و اخرج بهی من الثمرات رزقا لکم. ببینید آخر کار رو، آسمان زمین آفریده شد، خداوند عالم باران رو نازل کرد، نتیجه ثمراتی در بیاد، این ثمرات روزی شما باشه. ما از این چی میفهمیم؟ خلقت آسمان ها و زمین، آمدن باران، ثمرات برای این انسان به رزقش دست پیدا کنه، پس برای انسان درست شد. این یه آیه. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره، خدا بر شما کشتی ها را آفرید، می در شما یک درایتی قرار داد، عقلی قرار داد، و اون درایت عد بتونید کشتی بسازید، خود در دریا سیر کنید. این نگاه کنید، خدا دریا را آفرید، ابدار کشتی را هم آفرید، هم سیر در دریا باشه، از این مکان به مکان دیگه برید، هم سیاحت باشه و هم ماهیگیری باشه، همه اینها خدا آفرید برای انسان. سخر لکم، بر شما آفریدن، دریاها را آفریدن، چه بسو اگه با مرکب زمینی بخواد بره، راه بسیار طولانی میگه، دریا میان بره، آدم از یه مکان به یه مکان دیگه با دریا بره، هم دریا امتره، هم در دریا ماهی سید میکنن، این سید ماهی برای زندگیشون، برای ماهی احتاجون به کار میره، سیاحت هم هست. و سخر لکم، بر شما آفریدم. آیه بعدی، و سخر لکم شمس و القمر دائبین، دائبین، و سخر لکم اللیل و النهار، همه رو لکم داره، بر شما آفریدم، آفتاب برای شما، قمر برای شما، لیل برای شما، نهار برای شما. به سوره به بعدی در سوره نم نگاه کنید، و هو الذی سخر البحر، داوند دریا آفرید، لتأکلوا منها لحما طریا، تو از دریا یک گوشت تازه، ماهی تازه تناول کنید، و تستخرجوا منها حلیة تلبسونها، ایجا لباس تهیه کنید، زیور تهیه کنید، و تر الفلک مواخر فی، مواخر رو زیر معنا کردم، خدا بشه به فلک نگاه کنید، دریاها رو میشکافه، آبها رو میشکافه و جلو میره، ولی تب تقو من فضله، از فضل خدا بهره مند بشید، و و لعلکم تشکرون، اینو برای شما قرار داد، استفاده کنید، از خدا هم تشکر کنید. شمس خلقتش برای شما، قمر خلقتش برای شما، لیل برای شما، نهار برای شما، فلک برای شما، دریا برای شما، ماهی در گوشت تازه برای شما. خدا همه رو برای ما آفرید که چی بشه؟ از این خلقت ها استفاده کنیم، یک توان بالاتری پیدا کنیم، خدا رو بهتر عبادت کنیم. عبادت هم کردیم، این عبادت نردبان رشد بشه که باز ما بالا بریم، به عبد خدا بودن بیشتر نزدیک بشیم. همه اینا مقدمه است که ما بریم به کانال عبودیت، درجاتی کسب کنیم، از این که هستیم بالاتر بریم. باید به آیه بعدی نگاه کنید. الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارده. نگاه نمی کنید؟ خداوند آنچه در زمین آفرید برای شما آفرید. حالا چند تا خدا اسم برد، اما اینجا که مطلب عامه، سخر لکم ما فی الارد، آنچه در زمین آفریدیم برای شما بود، حتی اگر ما رو آفریدیم برای شما آفریدیم. استفاده کنید، بیمار میشید، به درمان نیازمندی، این زهر ایمار درمان بسیار بالاست. عقرب رو آفریدیم، برای شما آفریدیم. این ما فی الارض خیلی نکته مهمه که آنچه در زمین خلق شد لکم، برای شما بود. و الفلک تجری فی البحر به امره، در کشتی هم در دریا به امر خدا حرکت میکنه. خدا باد رو مصرف، خیلی از اینها بادی هستن، به حرکت باد حرکت میکنن و خود دریا هم باز حرکت میکنه به امر الهیه. خدا میده همین دریای آرام رو مباش کنه، موج چند ده متری درست کنه، کسی به دریا نتونه نزدیک بشه، اما برای شما درست کردیم براتون. و یمسک السماء ان تقع الارض الا باذنه، داوند آسمان رو نگه داشت تا این عالم دارای بقا بشه. ان الله بنان لرؤوف الرحیم، خدا شما رو دوست داره، خدا به شما محبت داره، رؤوف الرحیمه، به شما علاقمنده. یعنی آنچه آفریدیم برای شماست. خب این میگه شر آفریدیم تا شما رو نابود کنه؟ شری در کارو نیست، همه چی خیره، ما نمیفهمیم. سخر لکم دیگه به شر که نمیگه سخر لکم، اون شر را شر میدونن دیگه، در شر دیگه لکم وجود نداره. این لام لکم به نفع، آنچه آفریدیم به خیر شما بود، به نفع شما بود، که بفهمید یا نفهمید. من چند درس قبلی عرض کرده بودم یه تعبیر بسیار زیباییه که گفتن اگر ما علوم را یه دریا فرض کنیم، بشر به این علوم اونقدر نزدیک شد تازه کف پای اون نم گرفت. گاهی موج به ساحل میزنه چند متری، انسانی خود خیس میشه، یه نم پیدا، تازه پاتون نم گرفت. یعنی هنوز به دریا نرسیدید، هنوز به آب نرسیدید، فقط کف پای خورده نم گرفت. تازه تو انسان توی آب بره، توی دریا بره، به عمق چند هزار متری برسه. اینی که الان داره با این همه فقط پا نم گرفت. ولذا در روایت داره چی بسیار عجیبیه، از زمان ظهور حضرت آدم تا ظهور امام زمان سلام الله علیه، آنچه از علوم به دست مردم میاد دو باب علمه، 25 باب علم در زمان امام زمان به دست میاد. اگر این همه علوم دو باب علمه، این 25 باب این دیگه چه قوغا خواهد کرد. تا این زمان امام زمان سلام الله علیه، بعد امام عصر، تمام ائمه دوباره برمیگردند که زمان در رجعت برمیگردند. آنچه از علوم در زمان در رجعت به دست مردم میاد، دیگر روایت داره امام زمان تشریف بردن از دنیا رفتن، امام حسین بعدش میان، امام حسین هزارها سال عمر میکنن. خدا این هزارها سال عمر میکنن که فقط عمر فقط نیست، برای مردم درس میگذارن، برای مردم باب معنویت رو وا میکنن، برای مردم اسرار عالم رو میگن، برای مردم اسرار خلقت رو بیان میکنن. الان ما واقعا در جهل محضیم، اونم که بلدیم فقط یک بلد بودن نصف و نیمه کاره است، یه چیزهایی فهمیده اونم نیمه کاره. علوم باز میشه، بعد علوم باز و انسان واقعا میفهمه که عالم شرری خیر نشد، بدی خیر نشد، همه خلقت ها خیره. یه روایت داره خیلی عجیب، این روایت داره العلم ثلاثت و اشبار، علم سه وجبه، فمن دخل فی شبر الاول، که در وجب اول داخل شد تکبره، منن میکنه و اینه بردم اونه بردم، فلانجا مدرک گرفتم، فلانجا فلان کار انجام دادم، دخل فی شبر اول تکبره. و من دخل فی شبر ثانی، اگه در وجب دوم وارد بشه توابه، یه خورده حالیشه که نه خیلی معلومات نداره به خود منمن بکنه، سر یه خورده پایین میاد. و من دخل فی شبر ثالث یعلمو انه لا یعلم شیئا، اگه در وجب سوم داخل بشه تازه میفهم بگه هیچی نمیدونه. میگن در مورد بو علی سینا تعبیر عجیبی میارن که این بزرگوار در هر علمی را که داخل شد سه روز شاگردی کرد، اما در همون سه روز استاد درس بود میداد، آنچنان این مغز جوان بود، روز چهار را حالا این میشد استاد، استادش میشد شاگرد، حالا استاد به اون این رو درس میداد. هر علمی سه روز میگه من درس خوندم، یا هر علومی یه وقتی به معارف دین که رسیدم گاهی یک مطلب رو 40 بار میخوندم حالیم نمیشد چی داره میگه، نمیفهمیدم معارف رو. بعد چی کار میکرد؟ یک مسجد در خونش بود، مسجد میرفت 2 رکعت نماز میخوند، سر بر مهر میذاشت، از خدا تقاضا میکرد، سر سجده مشکل براش حل میشد. اونی که در تمام علوم سه روز شاگرد بود، به امر دین معارف که میرسید 40 بار هم میخوند حالیش نمیشد، تو نماز به دست میورد. میگه با علی سینا برای این که بگه من چقدر علم دارم، گفت که من به آنجا رسیدم که فهمیدم هیچی نمیدونم، می در شبر سوم وارد شدم. حالا با این علم جدن حقیق جدن جزئی انسان میتونه ادعا کنه این عالم مبدا شری هم داره. این ادعا اینها جدن بلا دلیل، توهمی بیش نیست. و باید نگاه کنید در سوره هود اواخر صفحه 105 آیه 118 و 119 ولا شاء ربک لجعل لنت امتا واحده، خدا میتونه همه تو توی یه ردیف قرار بده، یه امت بشید با یه اعتقادات. ولا یزالون مختلفین، اما شما علدن با هم دیگه اختلاف دارید. الا من رحم ربک، خدا رحمتون کنه تو اختلافات به جنگ و دعوا منجر نشه. این جمله آخر ولذلک خلق، خدا شما را به رحمت شما را آفرید، برای به شما رحمت را نازل کنه به شما آفرید، ولذلک خلق، خدا شما را آفرید و رحمت بر شما نازل کنه. آیا معنا داره خدا بر رحمت ما را نازل کنه بعد شر بارمون بکنه؟ معنا نداره اصلا. پس در واقع شری در کار نیست، ما روی جهلمون از یه امر مهم به شر تعبیر میاریم. و خود قرآن هم روایات بیان کردن که ظهر الفساد فلبر وربر به ما کسبت عیدن نار، شرم مال کار خودتونه، برگشت اعمال ما شر نیافریدیم، نکبتها به اعمال خود شماست. یه کاری انجام دادید از اعمالتون نکبت باریدن گرفت، ما شر نیافریدیم. گناه میکنید در این بیماری نکبت بارتون میکنید، گناه میکنید بارون را قطع میکنید، گناه میکنیم سیر را نازل میکنیم، گناه میکنیم خوشساری میاریم، گناه میکنید آنقدر سرما را شدید میکنیم میوه ها تو همه عدم از بین بره. این مال خودتون بود و تازه همینم خیر توشه. اگر اینها نباشه فقط برکت باشه، انسان غافل جدا غافل تر میشه. و نکته بعدی اینی که در فلاسفه فرمود که شر امر عدمی هست. ما قبلا صحبت کردیم که شر امر عدمی نیست، هم شر امر وجودیه هم خیر امر وجودیه. خداوند این همه را آفرین و دیگه اینا مخلوق باشن که امر عدمی مخلوق قرار نمیگیره. ولذا در شر یه اثریه، در خیر نیست، در خیر یه اثریه، در شر نیست، همه مخلوقند. و این که گفتن که نور امر وجودیه، ظلمت امر عدمیه و اینم عدمان به ظلمت عدمان نور میگه، این حرفم غلطه. ولی که در روایت داره خداوند خلق نور و ظلمت، وقتی ظلمت مورد خر میشه پس ظلمت مخلوقه، میشه مخلوق امر عدمی باشه. خلق الموت و الحیات، موتم حیاتم هر دو امر وجودی هست. وقتی خلق عدم الحیات موته، این حرف غلطه. حیات امر وجودیه، موتم انتقال از این ور عالم به اون ور عالمه. و در روایت این آقا موت به چی میگن؟ انما تنتقلون من دار الى دار، که ما رو منتقل میکنیم از یه خونه به خونه دیگه. خونه اول اسمش دنیا بود، خونه بعدی اسمش آخرته. موت انتقاله. پس موت عدم الحیاته که یه عده گفتن حیات امر وجودی، موت هم امر وجودی. حیات در یه عالم، موت هم حیات در عالم دیگری، هر دو تا حیاتن، این حیات دنیوی اون حیات اخروی. که تا اینجا حرفی نداره جانم؟ خیره. بله اگر تعبیر به نور می آورد، شما از شب چی تعبیر می آوردید؟ شما چی تعبیر می آوردید؟ از شب شما چه تعبیر می آوردید؟ تعبیر من نور واضحه، شما از شب چه تعبیری می آورید؟ بر چه شبه؟ بر خود در شب که در روز نیست. حتی اونقدر شب برکات داره که روز اون برکات رو نداره. همه چی در شب درجه وا میکنن. بچه شب بده. جهل نیست، جهل چی نیست؟ خب وقتی که ظلمت یه برکاتی داره، مثلا مثال میگم، خدا نماز شب را تو شب قرار داد، کدوم نماز در روز به پا نماز شب میرسه؟ کدوم برکات؟ نماز صبح با نماز، حالا بگه نماز صبح با تو تاریکیه، نماز ظهر است، نماز مغرب و عشاء. مگر واقعیت نداره شرف المؤمن صلاته باللیل. خودم در نماز ظهر نماز بخونه، جماعت بخونه، بعد در نماز اول وقت هم بخونه با اون جمع، اگر مردم کثیر بشن با جمع کثیر، چطور این نماز واجب تا نماز شب دیگه شرافت مؤمن به نماز شبشه، نه به نماز یومی یه روزش. شرف المؤمن صلاته بالله. پس این تعبیه هیچ جا نیمده. در روایت داره که خداوند برای هر امر خیری برکتی را قرار داد، جزایی را قرار داد. برای نماز شب خداوند هیچ چیز را نفرمود. قرآن داره فلا تعلم و نفسان ما اخفی لهم من قرت اعیان. خداوند دارم شما انسان نمیدونه که خداوند چه چشم روشنی برش قرار داد. نگفته چشم روشنی چیه، برای چی نگفتن. روایت داره اونقدر در نماز شب برکاتی هرچی میگفتیم حقش ادا نمیشد. من دیگه سر شما نکید که دیگه نگفتیم، هرچی میگفتی حق ادا نمیشد. ما کدوم تعبیر داریم برای همچین تعبیری؟ کدوم تعبیر داریم؟ داری نماز ظهر اینجوریه، نماز مغرب و عشا اینجوریه، اون نماز واجب اینجوریه؟ نداریم. چون هر چی میگفتیم حقش ادا نمیشد، هیچی نگفتیم. فقط انسان نمیدونه خدا چه چش روشنی برش قرار داد. خواهی تو شبه، تو نماز شبه. ایزم براتون بگم که براتون جالب باشه. روایت داره انسانی در نماز شب بلند میشه، خواب کلافش کرده، تو نماز شب نخونه دلش نمیاد، تو نماز شب بخونه جدن نمیتونه، با یه حال چرتکی پرتکی دهندره یه نماز شب میخونه همونجا میفتون میخونه. به دید ما این چیه؟ یه نماز چرتکی پرتکیه، اصلا حواسش نیست. هی مرتب چشماش باز میکنه، تکون خود به خود تکون میده، گاهی هم یه مشی به دست و پاش میده که خوابش نگیره، همونجا میاد و میخونه. این نماز اینجوری کم میارزه، چرت و خواب و بیحالی و بیتوجهی. اما روایت خداوند عالم ملائکه من به اونجا زمین نگاه کنید، این بنده منو ببینید، به نمازی بلند شد که بر او واجب نکرد. اما با تمام خستگی داره نماز شب میخونه. ملائکه شما را شاهد میگیرم از تمام گناهان او گذشتن. یه نماز چرتکیه، پرتکیه، با حواس پرت، بی توجه، خواب گرفته. داون به این نماز افتخار میکنه در نزد ملائکه، اونا را شاهد میگیره به حال این فرد و شاهد میگه از کل گناهان من گذشتم. کدوم نماز واجب یه همچین تعبیری براش اومده؟ این توی شبه. و چه بسا شب برکاتی داره که در روز نداره. به قرآن نگاه کنید، در مورد پیغمبر اکرم، شما در روز اشتغال زیاد دارید، خدا شب را قرار داده به عبادت ها برسید. حالا این لیل عدمیه، این لیل شبه، چون تاریکه، باید توی تاریکی اخلاص هم بیشتره. آدم در روز میبینه داره نماز میخواده، چه خودش رو وسوسه بکنه، هم تو دل شب یه گوشه تاریک اتاق گوشه خلوت میکنه نماز شب میخواده، هیچ کم نمیکنه. کدوم ما اخلاص داره؟ در کدوم قربش بالاتره؟ کس تا اینجا حرفی نداره؟ جانم یه خواهی برندتر صحبت کن. در کجا؟ غربه. جواب این که واضحه، شما به سوره زخرف نگاه کنید، تمه قرآن عثمان طه اونجا که نیست، سوره زخرف داره یه ورق بزن، ورق بعدی آیات زیرش آخریش. اگر اهل ایمان ناراحت نمی شدن ما به کفار ستونها از طلا می دادیم. چرا؟ روایت داره بین دنیا و آخر یه طرف انتخاب بکن. دنیا رو میخوای بهت میدیم، اما اون ور نداری. اون ور میخوای بدیم و با دنیا با درست راه بری. اگر آخرت رو میخوای، دنیا اگر بدی کردی باید برخورد میکنی. دنیا رو میخوای بخور، هر چی میخوای بخون، با هر میخوای با هر چیزی دل میخواد دنبال برو، بهت میدیم. اما اون ور نداری، اون ور میخوای باید درست عمل کنی. اهل ایمان مسلمان ها آخرت رو گرفتن که من اون ور میخواییم، اون ور میخواییم دنیا گناه کنی باید برخورد میکنی. غربی ها که آخرت که ندارن، حالا یه ور کیف کنن دیگه. یأکلون کما تأکلون انعام، مثل حیوان بخورید، هر چی میخواییم کن، با هر کی میخواییم باشی. حیوان نه لباس تنشه، نه فکر و شعور داره، با هر حیوانی باید جفت بشه جفت میشه، هر کجا میشینه میخوابه میخوره، مثل حیوانه. با حیوان فرقی نداره، یه حیوان شکل الاغه، یه شکل خره، یه شکل انسانه، مثل حیوانه. اگه یه زلزله میاد توی خونه، یه بی نمازم فهمیدن چی میخوای بگید. توی یک منزلی یه 18 نفر توی خونه خوابیده هستن، یه ده بی نمازن، یه ده نماز خونن، یه نماز شب میخونن، یه دم واقعا با تقوا، یه دم واقعا بی تقوا، سخت میاد پایی توی زلزله. این وسط به فرد همه علم دست پاشون میشکنه. اونی که گناهکار بود، این بلا برشون بلای عقوبتیست. چقدر گناه کردید این بلا سرتون بیاد. اونی که متدینه، این بلا بلای ترفیعیه، مقامشون میره بالا. روایت داره البلا للظالم ادب، للمؤمن ترفیع، للاولیاء کرامه، وللانبیاء درجه. بلا برای ظالم ادب کردن این بی ادبه، برای مؤمن ترفیع مقام میشه، برای اولیاء الله کرامت ها برش به دنبال داره. این سخفه و مطمئن همه عدن دست و شکست، برای ظالم ادبه، برای مؤمن ترفیعه. اونه که خیلی بالاست برش کرامته، اما بی با هم دیگه فرق میکنه. یکی تو دهنش میزنن چرا گناه کردی، که تو دهنش میزنن گناه قبلیشو پاک کنن. بله؟ کی صحبت میکنه؟ نمیرمش. چرا بر چی قانع نمیشه؟ تلفن رو قطع کنید. چی فرمودید؟ سوال میکنم این سیل کی فرستاد؟ خدا فرستاده در این سیل فقط سیل رو فرستاد؟ از این دادن از خدا چه هدفی داشت؟ خدا کار عوض که انجام نمیده. خدا یعنی خداوند حکیمه، هر کار میکنه به حکمت میکنه. حکمت این سیل چی بود؟ فقط مرد یه سیل نابود بشن همین؟ یا نه حکمتی هم داره؟ اونه که ظالم بودن عدد بشن، اونه که مؤمن بودن مقام بره بالا. افراد بدن به اونا بلا میاد، به انبیا هم بلا میاد، به امام حسین هم بلا اومد. فرق نمی کنه بلا برای ظالم و امام حسین فرق نمی کنه؟ یا برای امام حسین رفعت مقام کرامته، برای ظالم و عدد کردن اوناست. بعدی سیل به دست خدای حکیم شد، حکمتی هم داره. وقت تمام شد، انشاءالله درس بعدی شد و مسجد بعدی. سلام علی محمد و آل طاهر.